أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در هنگام صلات مشهور آن است که مرأة وجه و کفین و قدمین و ساقین، اینها لازم نیست مستور باشه. در مقابل این نظریه سه تا نظریه دیگر هم هست که البته اونها چندان مشهور نیست، اما خب یکیش دو تا روایت صحیح هم داره، لذا بعضی نظر دومی رو مطرح کردن و اون این است که میتونید مکشوفت الرأس به ایست نماز بخونه. نظریه سومی هم هست و اون اینه که وجهش رو باید بپوشاند مگر به اندازه مایسه و سجودش، یه سوراخ فقط به پیشانش میگذاره. و یه نظریه چهارمی هم هست که کاملا بپوشانه. حالا ما از این چهار تا نظریه اون نظریه مشهور رو اول ببینیم چیه، دلیل های خوبی هم براش داریم چون بحث نماز بوده، روایت آمده و دقیق بیان کرده، لذا مشهورم طبق او فتوا دادن. در بحث لباس مصلی که جلد سوم وسائل هست، روایت یک از باب 28 در صفحه 293، عن ابی جعفر علیه السلام قال صلت فاطمه علیه السلام فی درع و خمارها على رأسها لیس علیها اکثر مما وارت بهی شعرها و اذنیها. میرسونه که حداقل واجب رو میشه به اندازه اکتفا کرد، در درعی نماز خوندن، خمار هم بر سرشون بود و دیگه بیشتر از این مقدار نبود، مقداری که دوره تکرار میکنن، اکثر مما وارد، بیشتر از مقداری که بپوشاند شعر و اذنی، مقداری که میپوشون شعر حضرت بود و اذنی ها دیگه بیشتر از این رو نمیپوشون. این لیس علیها نشون میده یه بخشی پس بازه که همون وجهه و حضرت میخوام بگن وجه لازم نیست پوشندن او. و کیفیت صلات مادرشون رو بیان میکنه. حدیث 8 از همین باب 28 قسمت اولش رو نمیخونیم، از امام صادق علیه السلامه. سوال میکنه فَإِنْ كَانَ دِرْعُنْ وَمِلْحَفَتُنْ، از امام سوال میکنه اگه درع و ملحفه باشه، یعنی پیراهن باشه و چادر، آیا این کافیه؟ لَيْسَ عَلَيْهَا مَقْنَعَه، یه مقنعه نداره، پیراهن داره و چادری هم روی سرش انداخته. فقال لا بأس اذا تقنعت بملحفه، در صورتی اشکال نداره که با اون چادر خودش مقنعه درست بکنه برای خودش، یعنی سر رو کاملا با چادر بپوشانه. فَإِنْ لَمْ تَكُفُّهَا فَتَلْبَسُهَا طُولًا، اگر کفایت نمیکنه این ملحفه برای او، یعنی چادریش که یه مقدار ارزش کوتاه کمه، میگن از نظر طولی بیاندازه تا کاملا سر او رو بپوشونه و بره تا پایین پا. فتلبسها طولا. حدیث 9، سألت ابا جعفر علیه السلام ان ادنا ما تصلی فیه المرأه، کفی واجب رو میخواد ببینه چه مقداره. قال درعون و ملحفتون، این اقلش اینه که یک پیراهن و یک چادر. فتنشرها علی رأسها و تجلل بها، این رو چادرش روی سرش میاندازه و باش نماز میخونه. حدیث 12 دارد و تسلی و هی مخمرت الرأس، و چون میگه یا سرش باید خمار روش باشه. یه حدیث 14 هم داریم که خلاف اون حدیث 1 و 9 هست. حدیث 1 و 9 رو خوندیم، حالا این حدیث 14 سوال میکنه که آیا در درع و مقنعه میشه یا نه، و میگن نمیشه مگر اینکه حتما ملحفه داشته باشه، و این نشون میده که یه مقدار باید دقت بیشتری بشه. گاهی با مانتوهای تنگ یا لباس شلوار تنگ میستن نماز میخونن، امامی رو اجازه نمیدن. سألته عن المرأة الحرة، از امام هفتم علیه السلام، هل يصلح لها ان تصلي في درع و مقنعت، بدون ملحفه همینطور یه درع و یه مقنعه، آیا کافیه؟ قال لا يصلح لها، بعد فرمودن الا فی ملحفت، حتما باید چادر داشته باشه. استثناء زدن الا ان لا تجد و بدن، مگر تو حالت اضطرار باشه بسش جداست، و الا بدون اضطرار حتما ملحفه رو میخواهد. خب این حدیث ظاهرش با حدیث 1 تفاوت میکنه، چون حدیث 1 داره درع بود، خمار حضرت روی سرشون بود و ملحفه هم نداره، خمارم میفرماد در این حد بود که شعر و اذنه حضرت رو میپوشون، اما این حدیث 14 میفرماد درع و مقنعه کافی نیست، حتما ملحفه میخواد. من این به ذهنم میرسه، البته با ذهنیت امروزی ها، که اگر اینها باز باشه، چسبان نباشه، کاملا پوشونده باشه، مشکلی نیست. لازم نیست که حالا ملحفه باشه که اینا سراسری از روی سر بره تا قدم، یه تکه باشه، حالا دو تکه باشه، سه تکه باشه. ولیکن گاهی کاملا پوشنده نیست، به خصوص اذنه یا عنق اینها بازه. لذا اگه اینطور باشه نه کافی نیست. نه البته باید جمع بین دو روایت بکنیم اینطوری. تو روایت یک دیدید که فرمود وارت بهی شعرها و اذنیها، این قید و حضرت داشتن که اگر حضرت خمار روی رأسشون بود، این خمار به گونه ای بود که شعر و اذنه حضرت پوشونده شده بود. باید بگیم این روایت 14 در جایی است که این مقنعه نپوشونده، بخشی از اذنه عنق اینها پوست بدن پیداست. البته در او پوشیده، در خب میدونید از کتف دیگه، از کتف میاد دیگه، بالای کتف که پیراهن نمی پوشونه که، پس درش به درد بالای کتف نمیخوره، بس ما تو اون بالاست که سر رو میخوام ببینیم چه حدی. اینه که حضرت نسبت به سر میگن مقنعه کافی نیست، حتما باید چادر داشته باشه. فکر میکنم این طور بوده، بین راوی و امام یه قرائنی بوده که اون مقنعه که این زن سرش میکرده نمیتونسته کاملا بپوشانه، لذا امام گفتن نه حتما چادر رو سر بکنه، مگر اینکه چاره ای نداشته باشه، نداره چادر، یا حالا وقتی نداره که نمیتونه نخونه نماز. این مال نظریه اول که مشهور شدم از این روایت ها و مشابه اینها استفاده کردن و میرسونه که وجه لازم نیست پوشوندنه. اما نظریه دوم میگه مکشوفت الرأس، حدیث 5 از باب 29 همون جلد 3 297، عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلی و هی مکشوفت الرأس. خیلی سریع هم هست و نظیرش حدیث 6 هم همینه، دو تا روایته که سریع هم گدشگالی نداره، ولی که بزرگان ما عمل به این دو تا روایت نکردن. از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بگیرید تا حالا نمیپذیرفتن، ولذا شیخ طوسی دو سه تا توجیه برای این روایات کردن. یک، گفتن این صغیره بوده و نماز تمرینی داشته نه تشریح. دو، حال اضطرار رو گفتن هیچی نداشته، گفتن خیلی حالا که هیچی نداره دیگه لا بحثه و انتوسلیه و هیه مکشوفت و رس. و سوم این که از شود که گفتن اگر صوب او بتواند سرش رو بپوشاند از رأس تا قدمیه او را، رو این جهت دیگه لازم نیست چادر داشته باشه. توجیه کردن، معلومه که هر سه توجیه با ظاهر روایت جو در نمیاد. اما ما چی میگیم؟ ما که حالا یه مقدار عقبتر هستیم از صدر اسلام، اونها که نزدیک بودن و مذاق شارع دستشون بوده، میدونستن شارع اجازه نمیده که زن مکشوفت و رأس بیسته نماز بخونه، پس چرا این دو روایت گفته؟ میگفت ما میگیم که کلا ما زاده فی صحته زاده فی سقمه. لذا کنار میگذاریم و اینم نظریه دومه که بهش اعتنایی نمی کنیم. نظریه سوم گفتیم نظریه خاصیست که میاد کل بدن باید پوشیده باشه. اینا از سید ابن زهره نقل میکنه که ایشون گفته واجب از ستر جمیع بدن و هیچی هم استثنایشون نفرماده. خب اینم خلاف اون روایات باب 28 که خوندیم هست. باب 28 صریحاً گفت که بیشتر از این که بپوشاند شعر و اذنین رو، دیگه حضرت نپوشونده بودن، یعنی چهرشون باز بود و ایستاده بودن نماز میخوندن، لذا نیاز نیست به این که بگیم همه. یا حدیث بعدیش که باز ما فهمیدیم که یه بخشی از بدن زن لازم است پوشیده بشه و یه بخشیش جایز است باز باشه. از کجا فهمیدیم؟ حدیث 9 که خوندیم. یعنی کلمه ادنا که تو حدیث 9 بود ما رو به این نکته رسون، و لایک جمیع بدن طبق عبارت ابن زهره واجب بود پوشوندن، دیگه معنا نداره که سوال بکنه بگید ادناش چیه. این مسلمه که بین راوی و امام میدونستن یه بخشی جایز است که باز باشه، وقت میگید اون حد اقل واجب کجاست که باید پوشیده بشه. امام هم بیان میکن اگر کل بدن پوشیده بشه دیگه حد اقل و حد اکثر نداره که. ما اینا رو از روایات فهمیدیم، لذا قول سید ابن زهره رو هم بهش اعتنا نمی کنیم. و یا این که میگیم یک منظور دیگری ایشون داشتن، به این معنا که مسلم میدانستن سید ابن زهره که چهره لازم است باز باشه، اینا نخواستن استثناء بکنن. با این که گفتن کل بدن پوشیده بشه، منظورشون کل بدن به استثنای بچه. یه همچین توجیه باید بکنیم، ولی ظاهر عبارت رو بخواییم نگاه بکنیم و عبارت رو باید کنار بگذاریم و بگیم کل بدن از جمله وجه بخواد پوشیده بشه کسی نگفت. نه، برای سجده میشه هنگام که میره سجده یه مقدار میزنه کنار و پیشانی روی مهر میگذاره که چادر رو میزنه کنار هنگام سجده، این کشف نیست، یعنی بیننده ای که این ور هست هنوز چهره او رو نمیبینه، اونش مشکلی نداره. اما عبارت میخوام بگم اگر یا توجیه بکنید عبارت ایشونو و یا توجیه نکردید میذاریم کنار. اینکه بخوام عبارت و ظاهرشو بگیریم بگم راست راستیه نظریه هم به این معناست که باید کل بدن همش پوشیده باشه، نه، اینو ما نمیتونیم بهش توجهی بکنیم. و وچه چهارم هم عرض کردم کسانی هستن که کل بدن رو میگن باید پوشیده باشه الا موضع سجود، به مقدار ما یه سجود رو پیشانی باز میگذاره، بقیه صورت باید پوشیده باشه، کل بدن هم همینطور. که اینا به کتاب وسیله حکایتشو به ایشون استناد میکنن و این قول هم قول ضعیفی است. آیا میشد برای این قول چهارم این روایت که میخوایم بخونیم و براش استدلال بکنیم، روایت 1 از باب 33 از همین ابوابل واسه مصلی است، ما میگیم نمیشه، به این روایت نمیشه. اما دقت کنید اون حدیث چی میگه. سألته عن المرأة تصلي متنقبة، نمازش از اول با حالت نقاب، نقابی که روی چهره او رو گرفته، یه همچین نمازی رو میخونه. دیگه دنبال سوالو نگفته، باید میگفت هل صلاتها صحیحه ام لا، مرادش اینه آیا میتونه زن با نقاب صورتش پوشیده بخونه نماز یا نه. قال اذا کشفت عن موضع سجود فلا بأس بهی. از فهمدن اشکالی نداره، منطور مشروب به اینه که موضع سجودشو برای سجده که میخواد بکنه کنار بزنه، نه اینکه رو همون چادری که رو سرشه همون چادر رو چادر بخواد سجده بکنه. مثل اهل تسنن که شرط نمیدونن ما یسه و سجود و باید که رو هرچی هم تو سجده بکنه رو چادرشو رو فرشو. امام این رو اجازه نمیدن که زنیست با نقابی که رو صورتش انداخته نماز میخونه. اما نزا کشفت ان موضع سجود فلا بس بهی. بعدم یه جمله داره که اصلا ضد این عبارته. آخر حدیث میفرمان و ان استفرت فهو افضل. اگر نقاب از چهره برداره این افضله. خب حالا ما سر عبارت اول حدیث، این قسمت آخرش که اصلا رد میکنه نظریه سید مرتضی را، اما قسمت اول که با حالت نقاب نماز بخونه اما به مقدار ما یسه و سجود تو هنگام سجده کنار بزنه، خب این خیلی فرق میکنه روایت با اون ادعا. روایت داره میگه جایز است اینطوری نماز بخونه، ادعا داره میگه واجبه صورتو بپوشونه. کجا روایت اینو داره میگه؟ روایت که نمیگه واجبه، روایت میگه که اگر صورت پوشیده است آیا نمازش ضرر میزنه؟ فرمودن نه، فقط برای سجده باید مواظب باشه که رو چادر سجده نکنه، کنار بزنه. پس روایت نمیگه که واجب است صورت پوشیده باشه، بلکه اگه بخوام دقت بکنم روایت تازه داره عکسشو میگه و اون اینه که راوی میدونسته که زنها چهرهاشون تو نماز بازه، اومده سوال از یه فرد جدید میکنه، میخواد نت واجب است باز باشه یا میتونه بپوشونه. گفتن میتونه بپوشونه و شاید منشأ اشکالش هم بحث احرام بوده. تو احرام واجب است زن چهرش باز باشه، یعنی اگه بپوشونه حرامه، جزء محرمات احرام اینه. صورت زن مثل سر مرد میمونه تو حالت احرام، مرد سرش باید مکشوف باشه، زن صورتش. وقت گاهی این سوال پیش میاد که حالا این زن تو حال احرام واجب است صورتش باز باشه، تو نماز چی؟ واجب است باز باشه؟ میگیم نه، تو نماز جایز است صورت باز باشه، اما اگر پوشان اشکالی نداره و مواظب باشه تو حال سجده یخ رو چادر سجده نکنه. آخر روایت هم که اصلا رد کردن، گفتن اگر باز بکنه چهره را این افضل است، فهو افضل. اصلا میگن افضل اینه که چهره رو باز بکنه که چهره پیدا باشه. حالا از روایت عکسشو میفهمید. بهتر است که باز. خب بهتر است، یعنی اصل اینه که بپوشونه صورتا، افضل اینه که باز باشه. نه جای دیگه که نمیخوام بگیم، جای دیگه که باید پوشیده بشه، فقط صورتا. را فرا درست نکنید برای خودتون، جای دیگه بدن که باید پوشیده باشه. الان راجب صورت میخوایم صحبت بکنیم که در کتاب وسیله گفته که باید پوشیده باشه الا به مقدار موضع سجود. البته نسبت دادن به ایشون، بگم چه حرفی رو زدن. میخوام بگیم که این وجه هیچی دلیل براش نیست. از جمله این روایت. این روایت داره از امام سوال میکنه که اگر زنی با نقاب ایستاد نماز خوند، چهرش پوشیده است، آیا نمازش صحیح یا باطل؟ خود این سوال معلومه که نباید چهره باز باشه، چهره نباید پوشیده باشه، چون داره عکسش رو سوال میکنه. یعنی میدونسته راوی که چهره زن باید باز باشه، همه مکشوفت الوجه میستادن نماز میخونه. اما داره سوال میکنه از یه فرد جدید که حالا کسی اومد نقاب انداخت رو صورتش و وایساد نماز، باطله یا صحیح؟ فرمودن صحیح. پس روایت جواز پوشوندن صورت رو دارد میگه، نه وجوب رو. اونها مدعیان که واجب از زن صورتشو بپوشونه، روایت همچین چیزی نمیگه که. سألته عن المرأة تصلی متنقبته، یعنی اومده در صورت جوازشو میگه اگه این کارو کرد چی؟ مثل اینکه تو حال احرام میگیم اگه زن صورتشو پوشون عمدن چی؟ میگن نه حق نداره این کارو بکنه. اونجا میگن حق نداره و حرامه. مثلا اگه انجام داد حتی باید کفاره بده یا استغفار باید بکنه. اما اینجا امام میگن نه اشکال نداره، میتونه نمازشو بخونه، نقاب هم داشته باشه، در حال سجده رو مواظب باشه، اما در حال حمد و سوره میگن اشکالی نداره. اما کجا گفتن تو حال حمد و سوره واجب صورت رو بپوشونه؟ نیست همچین چیزی. آخر روایت تازه به عکسش میگه، از ضعف همدن افضل آن است که نقاب رو نیندازه رو صورتش. و اصفرار همون درخشش رو میگن که سپیده صبح رو هم به اصفرار میگن، به خاطر همینه. یعنی چهره واضح باشه، باز باشه چهره. هر شود که مسئله چهار میفرمان زن در حال نماز لازم نیست باطن فم رو بپوشانه. باطن فم یکی اسنان هست، یکی هم لسانه، اینا رو میگن لازم نیست بپوشونه. خب دلیلی هم نداریم، بلکه باید به عکس بگیم. بگیم وقتی روایت میگه وجه جایز است باز باشه، خب ما فی الوجه هم یکیش باطن فم هست یا باطن انفه. نه کاری به زینتش نداره. تا به چه قصدی نگاه بکنید؟ بحث زینت الان نیر، قسمت بعدیش زینت رو بیان میکنه. صرف پوشندنه که مثلا فرض کنید با دستش بخواد جلوی فم رو بگیره که باطنش باطن فم پیدا نباشه، نه لازم نیست. و اما بحث زینتش هم میگن اشکالی نداره، اگر بر زینت او کحل هست، سرمه مالیده، یا حمره که همین ماتیکای امروزه از سرخاب بهش میگن، یا سواد، یا حلی. حالا سواد اون چیه؟ سیاه است که مدادهایی که میکشن را به چش و به ابروهاشون، یا زیورهای دیگه. فرمان اینا را هم لازم نیست بپوشاند هنگام نماز. زیور ولا شعر الموصول به شعرها، همچنین شعری که مال کس دیگه هست، اینا وصل کرده است به شعر خودش. کلاگیس مثلا امروزه از قدیم نبوده اما حالا هم هست، یا وصلش کرده است. حالا فرض کنید گره زده است شعر، گره به شعر خودش، شعر خودش کوتاهه. خدا همه این مریضا رو شفا بده. اینا که شیمی درمانه میکنن توی فر زمان خاص هست، همه این موهاشون میریزه. وقت گاهی این کار رو انجام میدادن که از شعر دیگری استفاده میکردن، وصل میکردن به شعر خودش. حالا اگر اون شعری که آورده وصل کرده به شعر خودش درازه، مثلا از زیر مقنعه اومده بیرون، نوکش پیداست. میگن اینا لازم نیست پوشونده باشه. یکم قرامل که اینا را خوندیم قبل، اینا رو هرشود، اینا را میگن اشکالی نداره، باز باشه و غیر و ظالم. و این قلنا به وجوب سترها عن ناظر، سید میفرمان که ولو ما بگوییم که نسبت به ناظر اجنبی واجب است اینا رو بپوشاند، ولیکن تو هنگام نماز دلیل نداره. فرمایش سید از یه جهت نکته قابل توجهی است و اون اینه که اینا با هم تلازم نداره. اگر ما تو بحث نظر یه چیزی رو گفتیم، نباید این رو بیاریمش تو سمت نماز هم ادامه بدیم، یا بالعکس. اینا تلازم با هم نداره. رضا اگر بحث ناظر رو گفتیم حرام است نگاه بکنه، اما در بحث صلات میگیم دلیل نداریم. اون مقداری که دلیل داریم همون خماری بود که روی رأس او رو میپوشون، یا مقنعی که سر او رو میپوشون، میمد ازونه و اونوق اینا رو میپوشونه، بعدم یه درعی که از کتفش تا روی پا رو بپوشونه. اینا رو گفتن کافیه. چیه؟ نه، برای نماز. اما برای ناظر بس چه قبلا کردیم و گفتیم اگر صدق عرفی بکند که این دیگه مال اینه، به خصوص روش کاشت که زمان سید نبوده، 100 سال پیش، اما الان هست، الان میکارن موی دیگر یا میاد روی سر زن دوم میکاره یا رو سر مرد، حالا فرق نمیکنه، حالا رو سر زن رو داریم میگیم. اگر کاشت، این یه جزء این فرد دوم محسوب میشه، چون جزء این فرد دومه احکام اینو پیدا میکنه، لذا دیگه مشکل پیدا میکنه و باید بپوشانه. نفهمه حالا فرض کنی نباشه، چرا میگید زینت؟ عرض ما اینه که تحریک نمی کنه، میره توی فردای مسلم. اون که اگه یه حیوان هم باشه تحریک بکنه گفتیم حرام. همه ما تو بحث غیر تحریکه. چی میفرما؟ خیلی خوب. حالا ما به استدلال الا ما ظهر منها، اینو باید شما تمسک بهش بکنید که قبلا هم صحبت کردیم. زینت های باطن همه باید پوشیده باشه. آیه شریفه فرمود الا ما ظهر منها، نه الا ما اظهر منها، متعدی که نبود. ظهر منها یعنی اون مقداری که خود به خود واضح و بیرونه. این زینت های ظاهر قرآن فرمود اشکالی نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.